صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
أقم الصلاة لذكري
بأبروك مهران اشارت نما.
بأبروی مهران اشارت نما که وقت نماز است از در درآی. طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات قول دستش.
حی على صلاة صدقی ادنی یرن بالمسارع روح المعنی بسجد الوراکع.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. دسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
افلا یتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مشتاقان آشنایی با معارف ناب قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در جزء 28 به سوره مبارکه 8 رسیدیم. در جلسه گذشته ترجمه و واژگان قسمت آغازین این سوره یعنی آیات 1 تا 5 رو با هم مرور کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
عرض کردیم که سوره مبارکه 8 از سوره های مدنی قرآن کریمه و در سال 4 هجری و حدود 15 ماه بعد از نبرد احد نازل شده و در اون به شکست یهودیان بنی نذیر از مسلمان‌ها اشاره شده. برای تلاوت این سوره فضیلت فراوانی گفته شده و حدیث متعدد از جمله حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هر کس سوره 8 رو بخوانه تمام بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشید و ماه و فرشتگان همگی بر او رحمت می‌فرستند و برای او استغفار می‌کنند و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد شهید مرده است. اونقدر عظمت این سوره زیاده و توجه به مضامین و عمل به مقتضای می‌تونه نقش‌آفرین باشه. عرض شد که سوره 8 دارای یک ساختار خیلی ویژه‌ایه. البته روح و اون غرض اصلی سوره ایجاد روحیه خشیت در مقابل حضرت حق و ایجاد روحیه مقابل جامع و جانانه با دشمنان خدا و دین خداست. سوره 8 با یادآوری شکست یهودیا به مسلمونا تذکر میده که هیچ وقت با اتکا به امکانات مادی یا حمایت‌های افراد با فرمان خدا مخالفت نکنند و فراموش نکنند که هرچه دارند از خداست. لذا تنها باید از فرمان خدا پیروی کنند. همه باید بدانند که سرانجام مخالفت با فرمان خدا چیزی جز ذلت و ناکامی نیست. لذا این سوره از 4 گفتار تشکیل شده. گفتار اول آیات 1 تا 5، همین آیاتی که ما امروز میخوام راجعش گفتگو کنیم. داستان مخالفت و ستیز یهودیان با مسلمانان رو یادآوری میکنه که با اعتماد به دژهای نظامی خودشون به مخالفت با خدا و پیامبر برخاستن، اما چیزی جز آوارگی و درماندگی نصیب اونها نشد. در گفتار دوم روش تقسیم غنایم این نبرد رو خدا بیان میکنه، یعنی آیات 6 تا 10. در گفتار سوم که آیات 11 تا 17 خداوند به پیمان شوم سران یهود با منافقین مدینه اشاره میکنه و اونها رو به خاطر اینکه با تکیه بر حمایت منافقین به مخالفت با دین خدا برخاستن نکوهش میکنه. و گفتار چهارم بر این حقیقت تأکید میکنه که انسان از همه جهت به خدا وابسته است. لذا مؤمنین نباید مانند کسانی باشند که فقر و نیاز خودشون رو به خدا فراموش بکنن و در برابر خدا و دین او قد علم بکنن. و در نهایت در این سوره برای اینکه اهل ایمان بتونند این حقیقت رو با فکر و جان خودشون باور کنن به ضرورت توجه دائمی انسان به خدا اشاره میکنه و با بیان 20 صفت خداوند سبحان به معرفی خدا میپردازه که او از همه بی‌نیازه و همه به او محتاجن، و این یعنی آیات 18 تا 24 سوره مبارکه حشر.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
بریم سراغ گفتار اول که آیات 1 تا 5 که بیان ذلت یهودیان به خاطر مخالفت با خدا و پیامبره. عزیزان، سوره مبارکه 8 با داستان نبرد یهودیان بنی نذیر و شکست خفتبار اونها آغاز میشه. من در جلسه گذشته شأن نزول مفصل این سوره رو براتون اشاره کردم در قسمت آغازینش. یهودیان بنی نذیر با اعتماد به دژهای نظامی خودشون به مخالفت با خدا و پیامبر برخواستن، اما چیزی جز آوارگی و درماندگی نصیب اونها نشد. هدف از بیان این داستان تأکید بر این نکته مهمه که اگر انسان با تکیه بر امکانات و قدرت اقتصادیش به خودش جرأت مخالفت با خدا رو بده، چیزی جز ذلت و خاری به دست نخواهد آورد. آیات 1 تا 5 دقیقاً بیان این حقیقته. این حقایق رو در ذیل 3 بهش اشاره میکنیم. در آیه نخستین خداوند متعال به تسبیح اون موجودات اشاره میکنه. خدا برای اینکه نشون بده قدرت و عزت خودش رو و بی‌نیازیش رو از همگان، به تسبیح عمومی موجودات اشاره میکنه. لذا این سوره سوره مسبحاته و میفرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه بدانند که آنچه در آسمان و زمین است با نیازمندی خودشون به خدا او را به پاکی و پیراستگی از هر گونه عیب و نقص یاد میکنند. از تسبیح عمومی خدا توسط موجودات جهان میشه این نتیجه رو گرفت که فرمان خدا در همه هستی جاری است و هو العزیز الحکیم، و خدا مقتدر و شکست ناپذیره و همه کارهاش حکیمانه و استواره. اما از اینکه تسبیح تکوینی باشه یا تشریعی باشه، اینکه نظم حاکم بر موجودات و عظمتی که در موجودات عالم هست اون خودش با زبان حال این تسبیح رو اعلام میکنه، در حال ذکر و یاد و گفتن سبحان الله و الحمدلله هستند. فرقی نمیکنه، به هر حال موجودات در یک تسبیح دائمی نسبت به ذات احدیت حضرت حقن و او را از هر گونه عیب و نقصی پاک میدونند.
الهی انت سبحانه عظیم جل سلطانك، إلهي قد على شانك ملكت الكون سبحانك.
در مطلب دوم بحث فروپاشی دژهای نظامی یهودیان رو که نشانی از نشانهای قدرت خداست رو بهش اشاره میکنیم. یکی از نشانهای اقتدار و شکست ناپذیری خدا در جهان اینی که خداوند دشمنان خودش رو بر هر موقعیت که باشن شکست میده. هرچند از محکمترین دژهای نظامی و قویترین امکانات دفاعی هم برخوردار باشن، همونطور که یهودیان بنی نذیر رو با اون که در دژهای نظامی فوق‌العاده مستحکم و چند لایه موضع گرفته بودند، اما سرانجام مجبور به فرار کرد. بله، خداوند سبحان همون کسیه که گروهی از اهل کتاب رو که با او به مخالفت برخواسته بودند با نخستین فشار و اجبار بر کوچ کردن از خانه‌ها و دیارشان وادار کرد. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، اخرج یعنی بیرون کرد، کفر من اهل کلام یهودیانن، بیرون کرد از کجا؟ من دیارهم لعول الحشر، اونها رو با فشار و اجبار بر کوچ کردن از خانه ها و دیارشون وادار کرد. این شکست خفتبار در حالی بود که ما ظننتم ان یخرجو، شما مؤمنین گمان نمی کردید که اونها با این نیرو و قدرتی که دارن از دیارشون بیرون بروند. آخه بنی نذیر که اهل حجاز نبودند، اینا در سرزمین های دیگه بودن، بشارت اومدن پیامبر رو شنیده بودن، لذا از سرزمین خودشون اومده بودن مدینه، مستقر شده بودن با بعضی دیگه از گروه های یهودی تا پیامبر بیاد و به او ایمان بیارن. اما بعد از ظهور پیامبر همشون دبه کردن و همشون احساس کردن که اون پیامبری که دلشون میخواد که حافظ منافع خاص اونها باشه این نیست، لذا با مخالفت با پیامبر در حد به پا خواستند و اون همه توتر رو طراحی کردن و مهمترین ویژگیشون هم این بود که با منافقین مدینه و مکه دست به دست شدند، که از ویژگی های مهم صهیونیستا و یهودیان پلید اینه که با منافقین در هر جامعه متحد میشند و دست در دست اونها میذارند. خداوند در این آیه اشاره میکنه شما با توجه به امکانات و ظرفیت و قدرتی که یهودیان بنی نظیر داشتند فکر نمیکردین از خونه هاشون در بیان، دژ هاشون رو ترک کنند، در حالی که شکست خفتباری که عارض اونها شد برخلاف گمان های شما بود. ما ظننتم ان یخرجوا، البته خود اونها هم هرگز چنین احتمالی نمیدادند، یعنی یهودیان گمان میکردن که قلعه های محکمشون مانع از پیروزی لشکر خدا بر اونهاست. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اینقدر حصنها و دژهای اونها محکمه که هیچ کس نمیتونه بر اونها پیروز بشه، اما به دلیل خباثت هایی که به خرج داده بودن و دشمنی هایی که ورزیده بودن خدا تصمیم گرفته بود که با نهایت ذلت اونها رو در دژها و خانه های مستحکم و استوار خودشون نابود کنه. خداوند از جایی که گمان نمی کردن به سراغشون اومد و اونها از این طریق بود که در دلهاشون آنچنان وحشت و هراسی از قدرت مسلمون ها افتاد که خانه هاشون رو با دست خودشون ویران کردن تا مسلمان ها به اونها دست نیابند. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب، از جایی که گمان نمی کردن خدا بر اونها وارد شد و رعب و ترس و وحشت رو در قلب ها انداخت، که از ویژگی های صهیونیست ها همینه، بسیار ترسو هستند، کافی رعب الهی بر قلب ها اینها بیاد، نهایت این میشه که یخربون بیوتهم به ایدیهم، اینا تخریب می کردن خانه خودشون رو با دستای خودشون که مبادا این خانه به دست مسلمان ها بیفته، و عید المؤمنین، مؤمنین هم در این تخریب اونها رو کمک میکردن، لذا خانه هاشان مقداری دست خودشان مقدارشان به دست مؤمنین تخریب شد. سرانجام مؤمنین قلعه های اونها رو گشودن و فرمان خدا باقی مانده خانه اونها رو به دست خود مؤمنین ویران شد. بعد در پایان خداوند میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، ای صاحبان بینش و بصیرت عبرت بگیرید و ببینید چگونه خداوند بر دشمنان خودش چیره میشه و اونها رو خوار و ذلیل میکنه.
یخربون بیوتهم بأیدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار،
اگر اهل ایمان در مسیر خاص خدا قرار بگیرند و اراده الهی رو برای نابودی دشمنان خدا درک کنند و پاش بیستند، خدا هم با تمام ظرفیت و امکاناتش پشتوانه اهل ایمان خواهد بود و دشمنان اونها رو، به خصوص دشمنان یهودیان صهیونیست رو، از ریشه بر میکنه، همونطور که در داستان بنی نظیر در سوره 8 بهش اشاره شده. امروز هم در جهان اسلام این قده سرطانی که به نام رژیم قاصب صهیونیستی مطرحه بایستی با همین نگاهی که در سوره 8 باش مقابله کرد و با همین اعتماد به نصرت الهی با او مقابله کرد. در قسمت سوم گفتار اول ذلت ابدی یهودیان به خاطر مخالفت با خدا و پیامبر رو خدا بهش اشاره میکنه. برای کسانی که داستان شکست یهودیان بنی نظیر رو میخونن ممکنه دو تا شبهه مطرح بشه و اونها رو در این که عامل شکست یهودیان مخالفت اونها با فرمان خدا بوده دوچار تردید بکنه. اول اینکه شاید شکست و ذلت یهودیان به این دلیل بود که اونها در برابر مسلمان مقاومت نکردن و اگر اونها از قدرت نظامی خودشون استفاده کرده بودن و به رویارویی با سپاه اسلامی پرداختن، خداوند به این راحتی نمیتونست اونها رو به خفت و خاری بکشونه. این یک شبهه است. آیه بعد دقیقاً پاسخ این شبهه را اعلام میکنه و می فرماید
ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
اگر اونها به مقاومت خودشون ادامه داده بودند و از دژهای خودشون خارج نمی شدند، خداوند به جای ترک وطن که اکنون بر اونها مقرر شده قطعا مجازات سنگینتری رو متوجه اونها می کرد. مجازات سنگینتری مثل کشتار دست جمعی یا اسارت رو برای اونها در نظر می گرفت و اونها رو این چنین در دنیا عذاب می کرد. لذا در اون شرح نزول عرض کردیم اونا وقتی این شرایط دشوار رو دیدن ترجیح دادن به این که بیان فرار کنن از مدینه و بخشی از وسایل خودشون رو به خودشون ببرند و بخشی از خانه هاشون هم تخریب کنن که دست مسلمان ها نیفته. اگر این کار رو نمی کردن یا همشون اسیر می شدن یا بسیارشون کشته می شدن دو اینها و بدترین عذاب رو خدا در همین دنیا نصیبشون می کرد. لعذبهم فی الدنیا، این تعبیر قرآنه. البته هر سختی و مجازاتی رو که در دنیا تحمل کنند باز هم جبران دشمنی های اونها با خدا و رسولش نمیشه. لذا ولهم فی الاخرت عذاب النار، در آخرت اینها مبتلا به آتش جهنم خواهند شد. بدترین نوع عذاب قیامت نصیب این گروه از انسانهای پلید و لجوج و عنود که با تمام قوا مقابل خدا و رسول ایستادن نصیب خواهد شد بدون شک. خب این عذابهای دنیوی و اخروی به سبب اینه که اونها با فرمان خدا و پیامبرش مخالفت کردن. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، و یک قانون قطعی و حتمی الهی داریم در عالم وجود و اون قانون اینه و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. این رو با طلا بنویسید به تمام در و دیوارها بزنید. و من یشاق الله، هر کس با خدا دشمنی کند فان الله شدید العقاب، باید بداند که خدا او رو به عذابی سخت گرفتار میکنه. پس این عبارت زیبا در آیه 4 سوره 8 یکی از اصول مسلم در قرآن کریم و یکی از سنت های حضرت حق در عالم وجوده. هر کسی مقابل خدا بیستد و با خدا دشمنی کند بداند خدا به بدترین وجه ممکن او رو عذاب خواهد کرد. شبهه دومی که به نظر میرسه اینه که اگر خداوند یهودیان رو به خاطر مخالفت با قوانین دینی مجازات کرد، پس چرا مسلمانانی را که درختان خرما یهودیان رو به آتش کشیدن مجازات نکرد؟ مگر نه اینه که در شرع مقدس اسلام تخریب محیط زیست حتی در حالت جنگ ممنوع و حرامه؟ آیه 5 در پاسخ به این شبهه به مؤمنین اعلام میکنه هر نخل با ارزش و سرسبزی رو که شما قطع کردید یا به حال خودش واگذاشتید همه به فرمان خدا بود. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله، پس شما کاری بر خلاف فرمان خدا نکرده اید. و این قطع نخلها هم دو تا فلسفه داشته. یک فلسفهش این بوده که چون اینها به شدت به مال و اموال یهودیان به نظیر وابسته بودند، خواستن با این کار اونا رو تحریک کنن تا از اون دژهاشون در بیان و مقابله جدی و اساسی با اونها صورت بگیره و اینها. یا اینکه چون منطقه مانور نظامی سپاه اسلام بود، برای رفع موانع منطقه نظامی برخی از نقل‌ها رو پیامبر دستور قطع کردن یا سوزاندنشون داد. می‌فرماید این قطع یا رها کردن بعضی از نقل‌ها فبإذن الله، خداوند به پیامبر دستور داد تا نقل‌های اونها رو ببره تا یهودیانی که با فرمان خدا مخالفت کرده بودن با مشاهده این مصیبت دچار تحیر و سردرگمی بشن و قدرت تصمیم‌گیری از اونها سلب بشه. اینم فلسفه سوم، تا به این وسیله خداوند فاسقان را درمانده سازد. اینم کلمه پایانی آیه 5. مظهر فسق و فاسقیت یهودیانند و عاقبتی جز خزی و رسوایی و نابودی ندارند.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
میریم به سراغ پیام ها. عزیزان، گرچه قدرت در افراد عادی عامل از دست رفتن تعادله، ولی خداوند هم قدرت داره و هم تمام کارهاش حکیمانه است. العزیز الحکیم اشاره به همین حقیقت داره. خدا در اوج عزت و شوکت و عظمت حکیمه و با حکمت و با تدبیر کارهای عالم رو سازمان میده. تمام پیروزی ها رو بس از آن خدا بدونیم. چرا؟ چون هو الذی اخرج الذین کفروا، خداست که اینها رو بیرون کرد، خداست که یهودیان رو به ذلت کشون. درسته به دست مؤمنینه، به رهبری پیامبره، ولی بدانیم که اصل و فرع تمام پیروزی ها به دست خداست. لذا این همه شهید در مسیر نجات خرمشهر دادیم ما در جنگ تحمیلی و این همه تلاشا، ولی حضرت امام اعلام کرد خدا خرمشهر را آزاد کرد. این همین نگاه توحیدی است که تمام پیروزی ها از آن خداست. حساب توطئه‌گران اهل کتاب را از حساب بقیه اونها بس جدا کرد. الذین کفروا من اهل کتاب، اهل کتاب مسیحیان و یهودیان و زرتشتیانی که معاهده صلح دارن با اسلام و زیر سایه نظام اسلامی به زندگی خودشون ادامه میدن، اونا هیچ گونه تعرضی نه به اسلام دارن نه به مسلمین دارن و در نهایت آرامش و آسایش زندگی خودشون رو به صورتی صمیمانه در کنار مسلمین خواهند داشت. حساب صهیونیستا و افراد منافق و خطرناک و جاسوس اونها از حساب افراد متین، آرام، با وقار و اهل مدارا و مماشات و تعامل مثبت، اینا حسابشون از هم جداست. مطالعه تاریخ عزیزان سرگرمی نیست، وسیله عبرته. قرآن میفهمد فاعتبروا، تاریخ گذرگاه نه توقفگاه، میگه بیایید و ببینید و ازش عبور کنید، بهرهای خودتون رو ببرید. فاعتبروا یا اولی الابصار، جبهگیری در برابر رهبر آسمانی در واقع جبهگیری در برابر خداست. جالبه در ابتدای آیه با تعبیر شاق الله و رسوله جبهگیری در برابر خدا و رسول اعلام میکنه، ولی در پایان آیه میفهمد و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، جبهگیری در برابر خدا رو مطرح میکنه. معلوم میشه هر کی در برابر رهبر آسمانی جبهگیری کنه در واقع در برابر خدا جبهگیری کرده است. و آخرین نکته اینه که فسق و اعتقادات فاسد انسان در هدر رفتن اموال او اثر داره. این تعبیر ما قطعتم من لینتن او ترکتمو قائمتن علی اصولها، اینکه درختان خرما اونها رو قطع کردید یا رها کردید همینجوری فبه اذن الله بوده، در آخر میفهمن این کارا رو خدا میکنه لیخ زیل فاسقین، برای اینکه فاسقین رو در حقیقت چیکار کنه؟ رسوا کنه. معلوم میشه فسق و اعتقادات فاسد در هدر رفت اموال انسان ها فوق العاده اثر داره، خدا نابود میکنه اینجور انسان ها رو با این ویژگی ها. خب وقت ما به پایان رسید، امیدوارم که انشالله خدا توفیق بده بتوانیم در مزامین آیات 1 تا 5 سوره مبارکه حشر تأمل ویژه‌ای داشته باشیم. بسیار آیات راهگشا و راهبردی است برای امروز ما. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به آیات الهی بیفزای و ما رو در عمل به این آیات نورانی موفق بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عید سعید فطر را تبریک عرض می کنم به همه حضار محترم در این نماز، به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی. همچنین تبریک عرض می کنم نوروز را، سال جدید را، و همچنین 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران را که عید بزرگ ملت ایران است. امسال هم ماه رمضان سپری شد و ملت عزیز ما